سلام، محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. در این فایل صوتی هم من میخوام راجع به یک ترفند دیگه حرف بزنم. اونم بحث تاتولوژیه. طبق قرار خودمون باید به 6 تا سوال جواب بدم. سوال اول این که خب اسم تکنیک که معلومه، تاتولوژی. دوستان اگر دیکته انگلیسیشو بخوان، این تاتوش در واقع TAUTO، لوجی هم که اون LOGY. لغت طبیعتا ریشه یونانی داره و حالا جلوتر جوش حرف میزنیم. اگر از نظر طبقه بندی نگاه بکنیم، در بین تکنیک های کلامی طبقه بندی میشه. اگر بخوایم مفهومش رو ببینیم، من این سری توضیحاتی باید راجع به ریشش بدم. در یک جمله کوتاه اگر بگیم، باید بگیم که تاتولوژی از تکنیک های مورد استفاده سوفیست ها بوده. تنها مشکل دوتا شد دیگه، حالا هم تاتولوژی باید بحث کنیم هم سوفیست ها رو. این لغت سوفیست یا سوفسته این مال یونان باستانه. اینا زمانی معلمای فلسفه بودن، تو شهرها میچرخیدن، پول میگرفتن، به جوانا فلسفه درس میدادن. بعد از یه مدتی طعم بیزینسی کار اینا بیشتر شد، دیگه بیشتر دنبال پول بودن تا آموزش فلسفه، و بیشتر شیوه های جدال و بحث کردن و مغالطه کردن و طرف مقابل رو به هر قیمتی متقاعد و مجاب کردن آموزش میدادن. به خاطر همین یواش یواش اصطلاح سوفیست که قبلا به معنای معلم فلسفه بود، تبدیل شد به یک واژه‌ای با بار معنای منفی، یعنی کسی که حاضر به هر شیوهی مغالطه بکنه برای اینکه خواسته خودش برسه. خیلی وقتا خودش هم میدونه بحثی که داره انجام میده درست نیست، ولی بحث میکنه، گیرایی میده که در ظاهر شاید منطقیه ولی در باطن منطقی نیست. من مثال بزنم براتون. شما برمیگردی همکارت صدا میکنی، دوستت صدا میکنی، همسرت صدا میکنی، میگی ببین بیا یه قرار بذاریم. هیچ وقت در جلساتمون، در گفتگومون، در صحبتهامون حرف مطلق نزنی. و طرف مقابلتون میگه یه سوال، این که گفتی الان خودش مطلق نیست؟ آره، حرفش از لحاظ منطقی یا فرم ظاهری منطقی درسته، ولی من میدونم چی دارم میگم، تو هم میدونی چی داری میشنوی، تو الان داری از زیر بحث در میری. ما به این جور حرف زدن ها میگیم حرف زدن های سوفیستی. مفهومو کامل گرفته، میخواد یه گیری بده، وگرنه میفهمه منطق بحث چیه، ایده پشت بحث چیه، خواسته من چیه. طبیعتاً سوفیست ها نه از دوران یونان باستان شروع شدن، نه در دوران معاصر تموم میشن. اینها در همیشه تاریخ بودن، کسانی که ظاهر جملات و کلمات رو به مفهومی که در پشتش هست ترجیح دادن، برای اینکه بتونن خواسته خودشون و منافع خودشون رو تأمین کنن. خب با این توضیحی که دادم، حالا میتونم دوباره جملهمو تکرار بکنم که تاتولوژی یکی از ابزارهای سوفیست ها بوده برای اینکه بتونن این مغالطه هاشون رو انجام بدن. خود لغت تاتولوژی، تاتو یعنی یکسان بودن، یک شکل بودن، لوژی هم لوگ دیگه، کلمه، ایده، حرف، تکرار کردن یک حرف یه جورایی معنا میده. من یه جوری برمیگردم یه جمله رو تکرارش میکنم که در کل ساختار درستی داره، خاصیتی هم نداره. ببینید مثلا من برمیگردم میگم من سالهاست که الان در خدمت شما، خب البته شما هم در تمام این سالها به من به شکل‌های مختلف لطف داشتید. یا برمیگردم میگم بین مثلا پیمانکار کارفرما، آقا بالاخره تو قرارداد طبیعیه، همیشه دو طرف رضایت مطلق ندارن. یه وقتی کارفرما ممکنه از سر این ناراحت باشه، حالا تحمل کنه به رو خودش نیاره. یه وقتی پیمانکار ممکنه یه سری بحث ناراحت باشه، اونم خب تحمل بکنه رو خودش نیاره. دقت کردید؟ جمله خیلی جمله جذابیه، جمله درستی هم هست، جمله بی‌خاصیتی هم هست، یه مفهومی تکرار شده. یا طرف برمیگرده میگه هیچ شرکتی دوست نداره مشتری ناراضی داشته باشه. خب طبیعیه، ما هم به عنوان شرکت دوست نداریم مشتری از ما ناراضی باشه. چرا ما باید علاقه داشته باشیم که شما به عنوان مشتری از ما دلگیر باشی؟ ما چه منفعتی ممکنه ببریم؟ حرفهای درستیه، ولی حرفهای بیخاصیتیه، یه سری جملاتی که تکرار شده صرفا، زمان و فضا رو اشغال کرده. کلن تاتولوژی وقتی وارد بحث مذاکره شد معناش یه مقدار از اون معنای اصلی و اوریجینال خودش بازتر شد و عملا امروز در فضای مذاکره به هر جمله‌ای که ذاتاً قابل انکار نباشه میگن تاتولوژی. حتما برای شما پیش اومده، آدم خیلی وقتا میره دفتر مدیرش، دفتر همکارش، میره شرکت دیگه ای، باش حرف میزنن یه رو 20 دقیقه نیم ساعت، واقعا گوش میدی میبینی چقدر حرفای خوبی، چقدر حرفای مهمی، چه جالب که این آدم اینقدر میفهمه. بعد میای بیرون میای شرکت خودتون میای پیش همکارا میگن چی گفت، فکر میکنه آقا تعریف کنی میبینی حرف خاصی هم نزده، ا میگه نیم ساعت داشت حرف میزد هیچی نگفته. یه جورایی من بعضی وقتا مسخره میکنم میگم این سری از این حرفاست خیلی شیکه، ولی تقریبا شبیه اینه که طرف شروع کنه جدول ضرب بگه، یهو بگه 2 2 تا 4 تا 3 3 تا 9 تا 5 5 تا 25 تا، همه حرف درسته ها، خاصیتی نداره. اون جملاتی هم که من برای شما گفتم، من سالها خدمت شما بودم، شما سالها به ما لطف داشتی، بالاخره قرار داده، من از تو دلخور میشم، تو از من دلخور میشی، هیچ کی دوست نداره که ازش ناراضی باشن به عنوان شرکت، منم یه شرکتم دوست ندارم تو از من ناراضی باشی، همون تکرار جدول ضرب. پس مفهومو فهمیدی، من هنوز راجع به کاربردها اینا حرف نزدم، ما مفهوم صحبت تاتولوژیک رو باید فهمیده باشیم. الان صحبت‌ها و گزاره‌های همیشه درستی که طرف مقابل مستقل از این که از نظر ایده و نظر و مرام و عقیده و احساسی با من موافق هست یا مخالف، نتونه درست بودن اون حرفا رو انکار کنه یا اون گزاره‌ها رو زیر سوال ببره. سوال بعد اینه که کجا از تاتولوژی استفاده میشه؟ من 3 تا کاربرد تو ذهنم هست. یکیش این که وقتی طرف میخواد از جواب دادن به یک سوال تفره بره. خیلی وقتا با تاتولوژی جواب میده، ظاهر قضیه همیشه درسته. اگر روبروی دقت نکنه حتی متوجه نمیشه که با تاتولوژی مواجهه. خیلی وقتا برای آروم کردن فضای مذاکره. دوستان من، فضای مذاکره خیلی وقتا ملتهب میشه، خیلی وقتا ممکنه تنش داشته باشه و معمولا ما ها اگر بتونیم یه مقدار زمان رو بگذرونیم فضای مذاکره آروم میشه. اساسا برانگیخته بودن، التهاب داشتن و ملتهب بودن فضا، شلوغ بودن و تنش داشتن، این برخواستن غبار معرکه چیزی نیست که در بلند مدت باقی بمونه. هنر من و شما به عنوان مذاکره کننده اینه که وقتی احساس میکنیم فضای مقدار داغ شد، ملتهب شد، پرتنش شد، یک جوری زمان رو بگذرونیم تا دوباره به حالت عادی برگرده. چه میدونم توی یک برنامه زنده تلویزیونی که دارن با هم دیگه بحث میکنن، اگه دو تا کارشناس با هم دیگه دعواشون بشه، یه میان پرده پخش میکنن برای من و شما. یه مصاحبه ای از یه جای پرتی، یه 4 تا آدم گیج پیدا میکنن حرف بزنه، یه گلی پخش میکنن، یه سرودی. کار غلطی هم نیست، چون فضا ملتهبه، اینها یه ذره زمان میخوان تا دوباره بتونن مدیریتش بکنن. خب حالا اگر من و شما روبروی هم دیگه نشستیم و داریم با هم دیگه بحث میکنیم و فضای مذاکره به هر دلیلی ملتهب میشه، من که دیگه نمیتونم میان پرده پخش کنم و مصاحبه پخش بکنم و گل پخش کنم و اینها، من یه جوری باید این زمان رو پر بکنم که بحث ادامه پیدا نکنه، از یه طرف اون سکوت مرگبارم بر فضا حاکم نشه تا یه ذره فضا آروم بشه. تاتولوژی خیلی وقتا اینجاها میتونه کمک کنه به عنوان یک عامل تنش زدا. و طبیعتاً خیلی وقتا برای پر کردن فضای سکوت در مذاکره، من همیشه گفتم سکوت در مذاکره فضای سنگینیه، فضای دردناکیه، فضای سختیه. خصوصاً در بعضی از شرایط که تنش در مذاکره زیاده، یهو که ساکت میشه همه بهشون فشار میاد. تحمل سکوت از تحمل حرف زدن سخت‌تره. تاتولوژی میتونه اینجا کمک کنه که یه مقدار فضا پر شه. یک ملاتی باشه بین آجرهای گفتگو برای اینکه این ساختمون فرو نریزه. بنابراین برای تفره رفتن از جواب دادن به یک سوال، برای پر کردن فضای سکوتی که به وجود میاد و برای گذروندن زمان با این هدف که التهاب بحث و جلسه مقدار کاهش پیدا کنه. خب اجازه بدید یه مثال براتون بزنم. فرض کنید که یه مدیر در شرکتی هست و شرکت داره کارهای مختلف فروش محصولات اینها رو انجام میده و مدیرم این پسرخاله‌ای داره. بالاخره آوردنش سر کار دیگه، حالا آشناش بود آورده. این پسرخاله‌م قد جلبک نمیفهمه، یعنی تعطیل، یعنی اصلا این حیوانه کی مغز نداره. خب آوردنش سر کار و ایشون بدون تجربه، بدون درک، بدون شعور، بدون سابقه بازاریابی فروش، گفتن شما بیا مدیر دپارتمان فروش شو، چون به هر حال پسرخاله‌ای، پس فردا ما خاله رو می‌بینیم، نمی‌تونیم بگیم که تو مثلا یه کارشناس ساده‌ای تو مهمونی اونا، بگیم آقا ایشون بالاخره مدیر فروش شرکته. این جلبک یا این پسرخاله محترم میاد سر کار، مدیر بخش فروش میشه، کارشناسای زیر دستش هر کدوم 10 سال 15 سال تجربه دارن، کار کردن. ما طبیعتا ما هر کدوم به یک سمت مدیریت یا سرپرستی میرسیم، فکر میکنیم حفظ وضعیت موجود به معنای اینه که من هیچ عرضه‌ای ندارم، هیچ لیاقتی ندارم، هیچ درکی از شرایط ندارم. بنابراین مستقل از این که شرایط خوب است یا بد است، تغییراتی انجام میدیم. بالاخره چارتی عوض میکنیم، دوتا آیین نامه درست میکنیم، یه تا دستور میدیم بر اون ور، یه چارت گزارش میخوایم. این پسرخاله محترم همین کارا رو داره میکنه و یکی از کارشناسهای با تجربه بخش فروش که شاید اصلا حق اون بود سرپرست یا مدیر اون بخش باشه، الان میاد پیش مدیر عامل گله، عصبانیه، داره داد و هوار میکنه، میگه شما برداشتید آقای فلانی آوردید اینجا به خاطر رابطه خویشاوندی مدیرش کردید. هیچی هم ایشون نمیفهمه، اومده داره یک اصولی رو عوض میکنه که واحد فروش ما سالهاست با استفاده از همینا پیشرفت کرده، داره شرکت رو نابود میکنه، داره همه چی از بین میبره. خب بچه ها انگیزشون از دست میدن، انرژیشون از دست میدن، کرکرهای این شرکت رو باید کشید پایین دو ماه دیگه. خب مدیر میخواد یه بحثی داشته باشه، به هر حال صحبت کنه و جواب بده. من اصلا کاری ندارم مدیر میخواد چه استدلالی مطرح بکنه، ولی یه نکته رو کار دارم. در این شرایط، یعنی الانی که انقدر این همکار عصبانیه و عصبیه و داره داد میزنه و فریاد میکنه، مدیر هر چی بگه بازنده است. الان نباید بحث ادامه پیدا بکنه. احساس، چه احساس خشم، چه احساس عصبانیت، چه احساس غم، اندوه، با گذر زمان یه مقدار فروکش میکنه و در اونجا راحت تر میشه حرف زد. پس این مدیر نیاز داره 2 دقیقه زمان بخره، 1 دقیقه زمان بخره، 3 دقیقه زمان بخره که در این فضای ملتهب بحث ادامه پیدا نکنه. خب ممکن اینجا برگرده یه همچین تاتولوژی هایی مثلا بگه، میگه ببین یه لحظه شما فکر کن، به نظر شما آیا یک مدیر که خودش داره از یک شرکت سود میبره ممکنه علاقه داشته باشه که این شرکت ضرر کنه؟ یه سوال دارم، آیا تا با شرایطی بوده که در یک تصمیم گیری کاملا دستت باز باشه؟ یا همیشه محدودیتی هم داشتی؟ اصلا این سوال، تونستی همیشه محدودیتاتو به بقیه بگی؟ یه لحظه خودت فکر کن. اصلا این سوال دیگه میپرسم، وقتی شما به عنوان یه همکاری که 10 سال اینجا کار کردی، تو رشد این شرکت سهم داشتی، آیا ممکنه مدیرت علاقه من باشه که تو عصبانی بشی یا ناراحت بشی یا انگیزت برای کار کم شه؟ جملاتی که الان من به شما گفتم نمونه ی تاتولوژی کامله، حرفهای درستیه، خاصیتی هم نداره، یک ملاتیه در بین آجرهای گفتگو. بله، هر کسی که از شرکت سود میبره داشت نمیخواد شرکت ضرر کنه. بله، همیشه بالاخره ما یه جاهای تصمیم گیری که این دستمون کامل باز نبوده. بله، همیشه محدودیت داریم. بله، همه محدودیت ها نمیشه گفت. ولی یه بحث وجود داره، اینها کمکی الان به اصل بحث نمیکنه ها. این مدیر دنبال جواب این سوالات نیست، فقط میدونه اینها سوال ها یا بحث ها یا بهتر بگم گزارهای انکارناپذیر هستن. یعنی روبرویی من اگر حالش از من به هم بخوره، اگه دشمن من باشه، اگه بخواد منو له و نابود بکنه، اینها جملاتی نیست که تو نوعش مخالفت کنه، جملات همیشه درسته. 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا ببخشید من اینو تکرار میکنم، خواهم یادتون باشه که تم اینجور صحبتها چیه. خب طبیعتا فضا آرومتر میشه. معناش این نیست که مشکل مدیر حل شده ها، مدیر همچنان به هر حال باید با این کارمند صحبت بکنه، باید بحث کنه، استدلال کنه، دلیل بیاره. اون بحث الان من توی این ترفند نیست. من میخوام بگم این آدم داره از تاتولوژی استفاده میکنه که در فضای آرامتر به بحثش ادامه بده. سال بعدی که خب شما احتمالا مطرح میکنید این پرسید اینه که خب خطرات این تکنیک چیه؟ اولین نکته مهم یادمون باشه این تکنیک مسکن است، راه حل نیست. من نمیتونم دائما با تاتولوژی گفتن بحثمو جلو ببرم. مدیرایی که فقط تاتولوژیک صحبت میکنن معمولا مورد علاقه و توجه همکاراشون نیستن. بنابراین من فقط به عنوان یک مسکن که فعلا یه مقدار درد کم بشه، جلسه از اون التهاب درآد، گفتگو از اون ملتهب بودن و تنشش کم شه و بعد ببینم میخوام چیکار بکنم. به زبون خودمونی میخوام چه خاکی به سرم بریزم. و نکته دوم، یادمون باشه که تاتولوژی انتخاب جملات و حرف زدنش هم یه مقدار هوشمندی میخواد. بعضی از تاتولوژی ها ممکنه روبروی رو عصبی بکنه. هر جمله همیشه درستی، هر گزاره همیشه درست و تاتولوژیک روبروی رو آروم نمیکنه. بعضی وقتا ممکنه روبروی عصبی بکنه، پس در انتخابم باید دقت داشته باشیم. و سوال آخر، اگر روبرویمون به سراغ تاتولوژی رفت چیکار بکنیم؟ اولین نکته، تاتولوژی به خودی خود ضرر نداره. اگر یه سهم کوتاهی از گفتگو رو بگیره خیلی هم کمک میکنه. بله در یک جلسه یک ساعته اگر یک ساعت تاتولوژی بگن واقعا نمیشه، ولی اگر دیدیم که طرف داره میاد صحبت میکنه، داره سعی میکنه فضا رو آروم بکنه، ما هم همراهی کنیم. آخه بعضی از ما سریع عصبانی میشیم، میگیم آقا کلیگویی نکنیم، بحثه کلی نکنیم، تکلیف ما رو مشخص بکنیم، این آقا داره شرکت رو نابود میکنه. این جمله کلیگویی نکنیم و این اصلا یک سمه در مذاکره، جنس اینجور جملات، اینجور حرف ها. حالا داره تاتولوژی میگه به هر دلیلی داره سعی میکنه یه مقدار بار رو سبکتر کنه. اولین پیشنهاد جدی اینه که پس بپذیریم، بذاریم یه ذره بحث آروم شه. چون معنای اولیه تاتولوژی اینه که حداقل من نیتم خیره، من دلم میخواد فضا آروم شه، دلم میخواد زمان یه مقدار بگذره و التهاب کم شه. دو، پیشنهاد میکنم یه مقدار همراهی کنیم. یعنی وقتی طرف تاتولوژی رو گفت من نگردم بگم همه اینها درست، ولی من دو تا نکته میخواستم بگم. نکته یک، این شرکت داره نابود میشه. این فاجعه است. همراهی یعنی که منم یه چند تا جمله تاتولوژیک اضافه بکنم که روبروی آرومتر بشه، یه جور حس همدلی ایجاد شه. منم به عنوان کارمند اون مدیری که پسرخاله‌اش اون آقای جلبک آورده بود، به عنوان کارمند میخوام حرف بزنم، میتونم چند تا جمله تاتولوژیک بگم. بگم اجازه بدید منم چند تا نکته رو بگم. آیا منطقیه که یه نفر بخواد کاسه داغ‌تر از آش بشه؟ یا آیا ممکنه من یه همچین اشتباهی بکنم؟ من هر چقدر دلسوز باشم، آیا ممکنه دلسوزیم به اندازه شما باشه که مدیر این شرکتی، مالک این شرکتی؟ چهار تا آدم مثل من میان، به هر حال میرن، همیشه همین بوده. اون مالکه که باقی میمونه، سهامداره که باقی میمونه. طبیعی که شما از من نگران تری و من اینو میفهمم و این رو هر کسی در هر شرکتی میفهمه. آیا ممکنه که من یه لحظه حتی در ذهنم فکر کنم که مدیر این شرکت داره بر ضد منافع این شرکت اقدام میکنه؟ قطعا نه. اصلا آیا به نفع من به عنوان کارشناس فروشه، اصلا در هر سازمانی نه اینجا، که برم اعتراض بکنم به این وضعیت؟ خب این برای خودم خوب نیست، نقد کردن شرایط موقعیت منم بد میکنه. چی میشه که یه نفر، یه همکاری که میدونه مدیرش به فکر شرکته، میدونه مدیرش به منافع شرکت فکر میکنه و میدونه با این نقد کردن ممکنه در معرض تهدید قرار بگیره موقعیت فعلیش، میره توی اتاق مدیر باهاش صحبت میکنه، حتی عصبانی میشه این آدم، حتی نق میزنه. تا حالا فکر کردید که چرا باید یه نفر این من بلند شه بیاد اینجا وقت شما رو بگیره و راجع به مسئله ای که اتفاقا برای شما مهمتره تا من و شما روش اشراف بیشتری دارید تا من صحبت کنه؟ اینا هم تاتولوژیه، هیچ خاصیتی نداره. اینا هم دو تا چهار تاست. ولی اینها هم فضا رو آروم میکنه. حالا اتفاقا دقیقا این کارمند یا کارشناس بخش فروش هم باید فکر کنه که چی میخواد بگه در ادامه. ولی فضا دیگه اون التهاب قبلی رو نداره. راحت تر میشه حرف زد. اون زهر جلسه گرفته شده. بنابراین اگر کسی در مقابل شما به سراغ تاتولوژی رفت، آزارش ندیم، اذیتش نکنیم. بزن این بازی رو مدار انجام بده، بعدش ما باهاش همراه بشیم، ما هم نشون بدیم که این بازی رو بلدیم و به رسمیت میشناسیم و قبول داریم، و در ادامه دوباره برگردیم بر سر خواسته هامون. تاتولوژی نباید ما رو منحرف بکنه از اون خواسته ای که به خاطرش داریم میریم مذاکره کنیم. یه قسمت زیادی از مهارت ما در تاتولوژی برمیگرده به حوزه مهارت‌های ارتباطی و تسلط کلامی و یه سری تمرین‌هایی که ما قبلا مثلا نمونه‌اش رو توی درس مهارت‌های ارتباطی تو متمم داده بودیم. فکر می‌کنم شما مثلا درس حرف زدن مدیریت شده رو توی مهارت ارتباطی متمم خوندید، اونجا راجع به توست مستر حرف زدیم و بچه‌ها یه سری تمرین‌هایی انجام دادن. اینها جنس اون تمرین‌ها می‌تونه کمک کنه برای اینکه ما مهارتامون رو توی این حوزه خاص بهتر بکنیم، که بالاخره حالا اصلا من می‌خوام تاتولوژی بگم، چه جوری بگم، چه جمله‌ای بگم، جمله‌نیم چه جوری باشه، چیکار کنم که بهتر بتونم این کار انجام بدم. فکر کنم اگر این درس حرف زدن مدیریت شده رو خوندید که خب مرورش شاید بد نباشه، من پیشنهاد می‌کنم که انجام بدید، و اگر نخوندید یا اصلا آشنا نیستید کافیه توی گوگل بزنید همینو، یه حرف زدن مدیریت شده بزنید، یه متمم مثلا تهش بزنید سرچ کنید، درسش میاد. پیشنهاد می‌کنم که اون تمرین‌هایی که اونجا انجام شده، حالا تمرین‌های ساده توست مستری یا تمرین‌های دیگه رو توی جمع‌های کوچیک دوستانمون انجام بدیم. یه وقته آزادی ظهر تو شرکت هست انجام بدیم، یه وقته تو نهار مثلا بچهای تیم فروش با هم دیگه بشینن، بچهای رابطمون با هم بشینن، بچهای خدمات از فروش بشینن انجام بدن. تکرار اونها انجام دادنش میتونه کمک کنه که تسلط کلامی ما بیشتر بشه و بتونیم این تکنیک ها رو به شکل اثر بخش تری در جلساتمون به کار ببریم. ممنونم که به این حرفا گوش دادید. امیدوارم همیشه مذاکره هاتون شاد، آروم و نتیجه بخش باشه، و در فایل‌های بعدی انشاءالله راجع به تکنیک‌های بعدی صحبت می‌کنیم. خدا نگهدار.